سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
اخوانفر اتیابن اسلام بخش، اکبر جان، امیری، بنی هاشمیان، ترکمن، تلخابی، توتونکار، تولی، حاج علیپور، خادمی، خلیلزاده، حاج بیشک، خوشنژاد، ربیعی، رمضانی، ساعدی، سلمانی زاده، شعبانی، صبوری، سفارا، صلواتی، عزیزی، فتحی، فرجیان، فرهادی، قویدل، کرمی، کریمی، محمد نژاد، فیروزی، نظری، سعیدی، عظمها محمدی، محمدی نژاد، ملا باقری، ملا معصومی، ملکپور، میر عارفین، نژاد رمضانی، تقی‌زاده، شیرزاد، جعفری، ابتهی، سعادتفر، مرتضوی، طباطبایی، صحرایی، شیروی، یوسفی، دهقان، ابوالفضل حسینی، فؤادی، دهقان، رضا دهقان، طاهر، محمدی بصیر، قبل علیپور، افشاری، قدسی، یه مدار کلاس با افتاد این حضوری که من مالی کسی وقتی کلاس رو نگیر. خب بحثمون در کتاب صوم این بود که مرحوم شهید اول فرمود که روزه عبارت است از کف، از اکل و شرب و جماع و استمناع و ایصال قبار متعدی و بقای بر جنابت و معاودت نوم جنوبن بعد انتواحتین، و بعد فرمود که اگر کسی عمدن اینها رو خللی بهشون وارد کرد، این باید هم کفاره بدهد هم قضا بگیرد. بعد شهید ثانی فرمودن که در ششتای اول ما حکممون قطعیه، چون مستند به دلیل شرعی هست که انسان باشون به آرامش میرسه، یعنی ادله گونه‌ای هستن که آدم به راحتی حکم میکنه. در مورد هفتم میفرماید که تنها دلیل شهرته، و شهرت هم عرض کردیم که شهرت محل اختلاف است. بعضی شهرت رو حجت میدانند، بعضی حجت نمیدانند. بحث بعدی ما عمد رو مطرح کردیم. شهید ثانی میفرماید که جهل هم داخل در عمد است، یعنی اگر کسی جاهلاً یکی از اینها را رعایت نکرد، اون هم همین حکم رو دارد. جهل نسبت به چی؟ جهل به دو تا زاویه میتونه باشه. یک وقت جهل به حکم تکلیفی است، یک وقت جهل به حکم وضعی است. این حکم تکلیف و حکم وضعی رو ما زیاد باش سر و کار داریم، با تعریفشون رو خوب بشناسیم. حکم تکلیفی حکمی است که درش بعث و زجر وجود دارد، انبعاث و انزجار وجود دارد. یعنی شارع نسبت به بعضی امور افراد رو وادار می کند که انجام بدهند، به بعضی از امور وادار می کند که انجام ندهند. اون چیزهایی رو که درشون واداشتن به انجام و بازداشتن از انجام باشه بهشون میگن احکام تکلیفی، که همون احکام خمسه است: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت. که حالا اباحه رو بل بحث دیگه، بعضی ها تکلیفی میدانن بعضی ها نمیدانن. حالا معروف شده به احکام خمسه: وجوب و حرمت و اباحه، استحباب و کراهت و اباحه. پس اونهایی که درشون بحث و زجر مولا وجود داشته باشد، مثل مثلا شرب خمر، شرب خمر زجر مولا وجود دارد، یعنی بازداشتن مولا. مثل سله و سلات، سلات بحث مولا وجود دارد. اینا رو بهشون میگن حکم تکلیفی. اما حکم وضعی اونیست که بحث و زجر مولا درش نیست. مثلا مثل چی؟ مثل صحت سلات، مثل صحت بیع، مثل بطلان صلات، مثل بطلان بیع. اینها رو میگن احکام وضعی. صحت اون چه که در غیر از اون احکام خمسه در فقه مطرح میشه به عنوان حکم، اونم حکمای وضعی. مثلا جزئیت یک جز، هر چیزی که غیر از این احکام تکلیفی پنجگانه که عرض کردم وجود داشته باشه میشه چی؟ میشه حکم وضعی. حالا این جاهلی که اینجا شهید ثانی فرموده است، منظور اینه که یه وقتی طرف جهل به حرمت مثلا استمناع برای روزه‌دار داره، یا مثلا حرمت بقاء بر جنابت داره، این حکمشو نمیدانه، حکم تکلیفیشو نمیدانه، یه وقتی میداند حرامه، یعنی میدونه استمناع حرامه، نمیدونه باعث بطلان روزه میشه، یعنی بطلانو نمیدونه، تکلیفیشو میدونه، وضعیشو نمیدونه، شهید ثانی میفرماید که جهل حکم عمد را دارد، چه جهل به تحریم باشد، چه جهل به چی باشد، به افساد باشد. خب حالا اگر این طور است واقعا، یعنی حالا اگر یکی جاهلانه آمد نمیدونست که این باطل میکنه انجام داد، کفاره هم داره؟ خیلی مشکله که طرف نمیدونسته که مثلا یه سال غبار متعدی باطل میکنه، اومده در معرض غباری قرار گرفته، میدونستم هر حال نمیست باطل میکنه، مثلا آرد خالی میکردن این خوشش آمده عمدرم وایستاده که این گرد و غبار این آرد رو استفاده بکنه، ولی نمیسته باطل میکنه، باید حرامه. بعد حالا بگید کفاره هم داره، که جهل بوده که. ایشون میفرماد در این که کفاره اینا داشته باشن محل اختلاف است. خود شهید اول در کتاب دروس خودش گفته کفاره نداره، روایت هم داله بر این است که چنین چیزی کفاره ندارد. عبارت رو ببینید: و دخل فل، این دارد که دخل فل تعمد الجاهل، بعد از نسخه ها متعمد دارن، این مناسب تره، متعمد با جاهل سازگاره، داخل می شود در متعمد جاهل. این دخول در متعمدم یه دخول حقیقی نیست، دخول حکمی است، یعنی واقعا دو تا هستن، جاهل و متعمد فرق میکنه. این دخول در حکم منظور است، داخل میشه در متعمد جاهل. حالا این کلمه جاهل هم باز اینجا مطلقه، هم شامل جاهل مقصر میشه، هم شامل جاهل قاصر میشه، یعنی کسی که کوتاهی کرده و این جهل اتفاق افتاده براش، وسط قوم بوده و این جهل اتفاق افتاده، یا نه واقعا توی منطقه خیلی دور دستی بوده است که نمیتونه سلم به دست بیاره. به تحریم ها، به تحریم این امور هفتگانه، این ها به اون امور هفتگانه که بالا اشاره کردیم برمیگرده، و افساد ها، جاهل به تحریم و افسادش، البته به یکی از اینا هم باشه همینه دیگه، فرق نمیخواد هر دوتاشون باشه یکیشون باشه. و فی وجوب الکفاره علیه خلافون، در این که کفاره بر این شخص واجب باشه یا نه، که بر شخص جاهل علیهش به جاهل برمیگرده، در وجوب کفاره بر شخص جاهل خلاف هست. والذی قباه المصنف دروس عدمه، اون چرا که مصنف در دروس اقوا دانسته است، عدم وجوب کفاره است. این عدمه هاش به وجوب کفاره برمیگرده. دوستان دقت بفرمایید، این تعابیری که شهید ثانی به کار میبره تعابیر با حساب کتابی است. وقتی میگه والذی اقواه المصنف دروس، یعنی این که تعبیر شهید اول در دروس بوده علل اقوا. این علل اقوا از تعابیر فتواست. وقتی میگه قواها، یعنی اصلا تعبیر درست این است که کفاره نمیدهد جاهل علل اقوا، اصلا تعبیر علل اقوا وجود دارد. یا مثلا گاهی وقتا میگه استحسنه، اونجا تعبیر احسن دارد. پس والذی قواه المسلمین، عرض کردم یکی از اهداف آموزشی لمعه این است که آدم با زبان فقه آشنا بشه، تعابیری که تو فقه کاربرد داره. یعنی شما همین تعابیر بیان فتوا رو، یه وقت کسی مال تحریر الوسیله امام رو در آورده بود، دو صفحه جدول شده بود تعابیری که امام برای بیان فتوا مطرح میکنه. والذی قواه المصنف دروس عدمه و هو المروی، این هر روایت هم دارد که در اون روایت استفاده میشه که این شخص جاهل کفاره بر عهده‌اش نیست. خب این نسبت به جاهل. نسبت به ناسی، میگه ناسی از این حکم خارج است، یعنی کسی که فراموش کرده، مثلا فرض بفرمایید که فراموش کرده روزه است، فراموش کرده که این حرام است، فراموش کرده که این مبطل است و آمده که اینا رو انجام داده است، میگه این از حکم خارج است. یعنی چه حکم خارج است؟ یعنی نه قضا دارد نه کفاره. این امور هفتگانه رو اگر کسی نسیانن انجام داد، نه قضا دارد نه کفاره. حتی تو پرانتز باشد، نسبت به فراموش کردن قصد جنابت حکم خاصی داریم که تو مسائل میاد. این یه استثنای الهی دارد که اونجا بعضی بحث قضا رو مطرح کردن که اگر میداند برگو سنابت فراموش کرده، اون یک حکم خاصی دارد که بعدن میاد. بله؟ مستاق باشین؟ بله بله همینطور میشه.
بله استاد، نظر خود شهید ثانی شد که اگه جاهل باشه هم کفاره دارن هم قضا؟
نه نه، اتفاقا ایشون تعبیر و هو المروی که داره میگه آکی از این است که ایشون هم خوابه کفاره ندارد.
بله.
ببینید، هم از متن شهید به این سوال خوبیست. گاهی وقتا یه مطلبی رو شهید ثانی ذیل عبارت شهید اول مینویسه که آدم هرش دقت میکنه از این در نمیاد. خب عطار شاید کسی اینجا بگه وقتی میگه که اتعمد الاخلال هم شامل جهل میشه هم شامل غیر جهل میشه، اما موارد فراوانی هم داریم که اصلا از عبارت شهید اول عبارت اینجا در نمیاد. شهید ثانی برای اینکه شرح این رو بنویسه کتابای دیگر شهید اول رو خونده، مختصرهای شهید اول رو در این کتاب بر اساس مفصلهای کتب دیگرش تفسیر کرده. خیلی وقت هم اسم آورده، گفته تو دروس اینجور گفته، یعنی شهید اول اینجور نبوده که فقط شهید ثانی اینجور نبوده که فقط متن لمعه رو بذاره جلوش بخواد شرح بده، هم مبانی فقهی هم مبانی اصولی شهید اول رو خونده، دیده جاهای دیگه. حالا یه جاهایی هم خود شهید اول اشاره میکنه جاهل رو میاره، ولی این که اینجا آورده به راحتی گفته دخل فی الحکم، ناظر به کتابای دیگه شهید اول.
پس دو تا نظر خود شهید اول داره که اقواش اقل اقواش اینه که
اطلاق این عبارتش اینه که هم قضا داره هم کفاره، جاهلش هم قضا داره هم کفاره، در دروسش میگه کفاره نداره.
پس
مورد بعدی مکرهان علیه هست. ببینید یک عمد داریم، یک جهل داریم، یک نسیان داریم، یک اکراه. نه همیشه کنار هم مطرح میشه. میگه اگر کسی رو وادار کردن بر این که یکی از موارد افکار رو انجام بده، وادارش کردن آب بخوره، وادارش کردن غذا بخوره، میگه آقا مکرهون علی هم این احکامی که گفتیم نداره. یعنی کسی وادار کردن که کسی مفترات رو انجام بدهد، این قضا و کفاره ندارد. این وادار کردن یک نفر به یک کاری دو حالت داره. یه وقتی کله طرف رو میگیرن، دهانش رو باز میکنن، میرزن گلوش، یه نوع وادار کردنه که طرف اصلا هیچ اختیاری نداره، یعنی به زور دهانش رو باز میکنن، میرزن گلوش. یه وقتی شمشیر رو میگیرن بالا سرش، میگن اگر لیوان آب رو نخوری میکشیمت. اینجا خودش برمیداره میخوره، اما اینم اکراه. ایشون میگه در هر دو صورت این آقا نه قضا داره نه کفاره. میگه و خرج ناسی، خارج میشود ناسی، فلا قضا علی ولا کفاره. که عرض کردم فقط نسیان حکم جنابت یک مخصوص دارد که به این کتاب من صفحه 405 انشاءالله میاد. ول مکره علی، ولو به تخفیف، کسی که وادار میشه بر ارتکاب یکی از این موارد هفکانه که گفتیم، ولو به تخویف فباشر به نفسه علالقا، ولو به ترساندن فباشر به نفسه، این خودش اقدام به انجام میکنه. به این اونی که قطعا دیختن آب رو گروش که قطعا قضا و کفاره ندارد، میگه حتی اون موردی هم که فقط ترساندنش و خودش این کار رو کرده، علالاقوا، که این علالاقوا باز عرض کردم قبلا که نشانه اختلاف بر فتواست. اینجا شیخ طوسی در مبسوط قائل است که اگر اکراه به تخویف باشه و طرف خودش برداره بخوره، قضا دارد. ما گفتیم چه بترسانندش، چه گلوش بریزند، نه قضا داره نه کفاره. البته گفتیم ولو به تخفیف واجب نفسه علل اقوا. در مقابل این اقوا قول دیگری وجود دارد که میگه نه، اگر تخفیف باشه و مباشرت به نفسه باشد، قضا دارد. که عرض کردم شیخ طوسی این رو فرموده، در مبسوط هم این رو فرموده. خب تا به حال ما مسئله اول رو عرض کردیم محضر شریف شما، که از سوم هور کفوان اکل و شو بکار بزن. شهید سانه می فرماید که ظاهر این عبارت این است که تعریف سوم رو مقدر بیان بکن. این هر کسی این عبارت رو می بینه با شهید اول رو، میگه از سوم اول کف عن الاکل و شرب، این ظاهر عبارت تعریف سوم رو مقدر بیان بکن. ولی ایشون می فرماید این تعریف نیست، این بیان تعریف. چرا؟ چون واقعا صوم که فقط این نیست که. کجا اشاره به نیت کردید؟ هیچ اشاره به نیت نشده، یعنی اجتناب کرد. آقا کسی اجتناب کرد، اصلا نیت صوم هم نداره. مثلا کسی اصلا آمد همینطور نخورد اینا رو، همینطور اجتناب کرد از این موارد، نیت هم باش نیست. پس چون مطلق کف نمیتونه صوم باشه، این تعریف صوم نیست. اگر میخواست تعریف صوم باشه، حتما باید قید نیت رو میآورد.
زمانش هم نبود.
بله؟
زمانش هم خود شهید سانی اضافه کرد.
بله. حالا مثلا اون رو بگیم به وداحتش مثلا واگذار کرده. خب تعریف صوم نیست، واقعا همینطور. اگه بخواد تعریف صوم باشه، باید ابتدا و انتهاش هم بیان بشه. بعد یه مؤید هم میاره برای اینکه بگه این تعریف صوم نیست، و اون چیه؟ و اون این که میگه ایشون اصلا دعبش نیست تو کتاب ها تعریف بیان کنه، مخصوصا تو عبادات. حالا تو معاملات که وارد میشه توی بحث متاجر، اونجا مثلا فرض بفرمایید که اگر اجاره رو میخواد بحث شروع بکنه، جعاله رو میخواد شروع بکنه، تعریف میکنه. مخصوصا در عبادات دعوه ایشون این نیست که تعریف رو بیان بکنه. پس چی آقا؟ میگیم صورت صورت تعریف است، اما در مقام تعریف نیست، در مقام بیان حکم است. مسئله شرعی میخواد بگه. این یک مطلب. پس ظاهر شد ظاهر تعریف، اما بیان بیان تعریف واقعا نیست. مطلب دوم، امکان دارد کسی یه اشکالی به این تعریف بگیره. بگه چی؟ بگه توی این تعریف گفتن از سومه و بل کف. کف یعنی ترک کردن، اجتناب کردن. ترک کردن یه امر عدمی است، امر وجودی نیست. ببینید وجودی مثلا حرکت کردن، غذا خوردن، اما ترک غذا خوردن یعنی ترک یه امر عدمی است. این خوب باشه، یعنی آها قاعده ما این است که متعلق تکلیف باید امر وجودی باشد، نمیتواند امر عدمی باشد. دوستان این رو مفصل بعدن باش سر و کار خواهید داشت. ببینید آقا، شما وقتی میگید اکرم زیدن، یک حکم دارید، یک متعلق حکم. یه متعلق متعلق حکم که بهش موضوع هم میگن. حکم اینجا چیه؟ وجود. تا میگن حکم بهش را احکام خمسه، وجوب، حرمت. متعلق حکم چیه؟ اکرام. متعلق متعلق حکم که موضوع باشه چیه؟ زیدی، که ما رو با این کار نداریم. حالا وقتی گفته میشه سم، حکم چیه؟ وجوب. متعلق حکم چیه؟ این هم اومدن گفتن کف. کف یعنی ترک کردن. میگن ترک کردن نمیتواند متعلق حکم باشد. چرا؟ چون امر عدمی است، متعلق حکم باید وجودی باشد. چرا میگیم امر عدمی نمیتونه متعلق حکم باشه؟ حرف آقای این است که میگه عدم قبل از ما هم بوده، دست ما نیست اصلا. حتی مخالف داره این حرف ها، ولی میگن چون امور عدمی در اختیار ما نیست، نمیتواند متعلق تکلیف باشه.
داره ترک خاصه.
بله،
اگه مثلا نخوردن فلان قبل از ما هم بوده، اینجا یه امساقه خاصه، نه مطلق.
بسیار خوب، خود ترک کردن حالا متعلقش هرچی میخواد باشه. ترک کردن مقدور مکلف نیست چون از قبل بوده. عرض کرده محل اختلافه. جوابش همین الان عرض میکنم که خیارتون آلام بگیره. بعضی ها میگن متعلق تکلیف باید امر وجودی باشد، مخصوصا متقدمی، و امر عدمی نمیتواند متعلق تکلیف باشد، که نقطه مقابل بعضی دیگه میگن درست عدم از قبل از ما بوده، ولی ادامه دادن اون عدم دست ماست، یعنی ما میتونیم اون رو ترک نکنیم. مثل مرحوم مظفرنا خیلی بحث میکنه، آقا اینه دیگه اصولی های بردسته اینو مطرح میکنه که آقا امر عدمی هم مقدوره برای مکلف است، بس امر عدمی هم میتونه متعلق تکلیف باشد. پس حالا فعلا فقط در این حد دوستان توجه داشته باشید که بحثی است که آقایون میگن متعلق تکلیف نمیتواند امر عدمی باشد، و اینجا متعلق تکلیف کف است و کف یک امر عدمی است. یه خود اجازه من عرضان تمام بکنم، من فر با شما رو میشنم انشاءالله اصلاحی میکنم. یه امر عدمی است. شهید اسلام فرمود این اشکال ما میتونیم جواب بدیم، ما میایم تعویلش میبریم به یه امر وجودی که درست بشه. ما میگیم کف یعنی وادار کردن نفس به ترک. ترک معناش نمی کنید که شما بگید عدمیه، یعنی گویا شهید ثانی قبول دارد که متعلق تکلیف باید وجودی باشد، اما میگه این کف رو ما میتوانیم تأویل به امر وجودی ببریم که مشکلی هم پیش نیاد. میگیم پس چطوری؟ میگیم این کف یعنی تصمیم گرفتن بر ضد ترک، وادار کردن نفس. این وادار کردن چطور وجودی که مشکل حل میشه. میگه اتفاقا اینجوری معنای اخلال هم مشخص میشه. یعنی وقتی میگیم اخلال به این موارد چندگانه، یعنی انجام دادن این چیزی که باید ترک میکرد. گفتیم ترک کن عقل رو، اخلال میشه عقل کردن. یعنی در واقع میاد برش میگردونه به یک معنای قلبی، به جایی که فعل خارجی باشه فعل قلبی تفسیرش میکنه، ولی بالاخره وجودیست دیگه، اونم وجودیست. بعد در این حال شهید ثانی دفاعی هم از شهید اول میکنه. یه کسی میگه اگه واقعا تعریف سم اینه چرا اینجوری تعریف میکنید؟ و اما اول میگه توتین و نفس علا ترکه ها کذا. میگه ایشون میخواسته توجه بدهد معنای لغوی سم را، چون سم به معنای ترک است، میخواسته عنایتی به معنای لغوی داشته باشه از کلمه کف استفاده کرده است. عبارت رو ببینید و الان به همه صورت چه معنای وجودی افسانه دیگه، یعنی
نه تر... خود کف
خود ترک کردم تر... توضیحش چیه؟
استاد زده نکفتر هم فعل و نفس با ورقی کفتر
او هم رو وجودی برای سمرن هدمی، یعنی ترک، یعنی این نفس ترک کردن من چطوری میشه؟ ببینید شما یه کار رو که انجام نمیدید ترک میکنید، در واقع هر آنی که میرسد این را ترک میکنید، این میشه خودش وجود. اینو تعویل، یعنی میگن انجام ندادن یک کار یعنی که شما در آنات گوناگون قرار بگیرید، در هر آنی که میتوانید ترک نکنید ترک میکنید، این خودش تعویل بردن گفتن وجود. بله شما بفرمایید. خیلی ظاهرا
اینجا چیز این بحث کف یک امر عدمی محض نیست، لازمه وجودی داره. حالا شاید هم بیان شما باشه تعبیر دیگه باشه، این که میگیم ترک نکن جوری عدمی محض نیست، یکی لازمه های وجودی داره، یعنی باید تو واقع یه چیزایی انجام بده که اینا وجود داره برای اینکه امر تحقق بده کنه. گرچه تو نگاه اولی که امر عدمیه، ولی برای اینکه امر عدمیه تحقق پیدا کنه یک لازمه های وجودی باید تحقق پیدا کنه که این تحقق پیدا کنه. یعنی جمعه دیگه این عدمی محض نیست،
این عدمی که بیدار ما همون روز که یه بحثی از وجود بهش بدیم، یعنی یه شفت بهربند
از وجود در افتر وجود هایی که این عدمی
فرمید ببینید این اشکالی که به این تعریف کردن، ایشون هیچ تعبیری از نیت نیاورده، یعنی ما باشیم و این عبارت. ایشون اول میاد میگه ایشون اصلا تعریف نیست، اما اگر کسی بیاد این تعریف رو اینجور معنا بکند که بگوید اینجور اشکال بکنه که بگه این متعلقش یه امر عدمیست، ما جواب داریم میگیم با همین عبارت هم ما تبدیلش کنیم به امر وجودی، نه حتی نیت هم نباشه.
اگر تعریف باشه و قدر باشه ترکیم هم رو
خب حالا یه بحث مفصلی اونجا وجود دارد که این آیا نیت، این قصدی که شما میگید، این میتواند متعلق تکلیف باشد یا نباشد، متعلق امر باشد یا نباشد. بحث مفصلی که توی اصول دو خوندن آقایون که آیا اصل در اعمال توسلیت یا تعبدیت، اونجا بحثی وجود دارد که اصلا میتواند این قصد و نیت جز متعلق امر باشد یا نباشد. نگه ما که اونجا میمدن چیکار میکردن، اونجا میمدن کاری که میکردن میگفتن که ما یک چند تا امر رو در نظر میگیریم، با امر اولی اصلش رو میاریم و بعد نیت جدا میکنیم. اون خودش حاضا محل کلام که آیا اون نیت میتوانه متعلق امر باشد یا اون نیت که شما میفرمایید. ببینید هر فعلی آمیخته با نیته، هر فعلی آمیخته با نیته. اون نیت که شما میگید یعنی قصد قربت، قصد قربت یعنی نیتی که ما قصد قربت داشته باشیم. خود اول بحث بود. بسیار خب، بحثی نداریم، من مخالفتی ندارم. اگر کسی آمد این رو به شکلی معنا کرد که امر وجودی شد، یعنی کف آمد امر وجودی شد، همونطوری که ایشون تأویل میبره، بعضی ها ترک کردن رو وجودی میدانن، بعضی هم زبا زمیمه کردن وجودش تعریف میکنن، هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. فعلم ان ظاهر العباره کون و ما، حالا من عبارتو میخونم باز اگر فرمایشش استفاده میکنم. فعلم ان ظاهر العباره کون و ما ذکره تعریف لسوم کما و به عادتون، ظاهر عبارت این است که اون چه که ذکر شد تعریف صوم است. کما هو و عادت و هم، عادت فقها است، نمیگه عادت شهید اول. ولکن نو غیر تامن، اما این تمام نیست. از لیس مطلق الکف عن حاضر اشیاء، حاضر اشیاء صومن کما لا یخفا، چون مطلق کف از این اشیاء صوم نیست، کما لا یخفا همونطور که مخفی نیست، چون علاوه کف نیاز به نیت هم دارد و اینکه باز کف باید در طول روز باشد. و یمکنن یکون تجوز فی، و امکان دارد این که ایشان مسامحه کرده است و اغماز کرده مطلب به بیان احکامه، یعنی مجازگویی کرده از در تعریف به بیان احکامه، در واقع بدلن عن الحد، به جای اینکه تعریف رو بیان بکند حد اومده احکام رو بیان کرده است. و یعیده و تأیید می کند این تعریف نبودن را، چی؟ انه لم یعرف غیره من العبادات ولا غیرها فی الکتاب، غالبا ایشون تعریف نکرده است غیر صوم رو از عبادات، ولا غیر عبادات رو در کتاب غالبا حتی غیر عبادات هم تعریف نمی کرده، این تو معاملات هم غالبا تعریف نمی کنه، گرچه مواردی رو هم تعریف می کنه، غالبا آورده برای مواردی که تعریف می کنه، مثلا رهن رو، اجاره رو، اینو تعریف کرده. اما دخله، اما اشکال این تعریف، من حیث و جعله کفا، از این جهت که صوم رو کف قرار داده است، عبارت از کف، و هو امرون عدمیون، و این کف امر عدمی است، فقابلون لتعویل. اما اشکال این تعریف از این جهت که صوم کف است و کف امر عدمی است، قابل للتعویل، اینا میتونیم تعویل بدیم، میتونیم جواب بدیم به چی؟ به ارادت العزم علی الضد، منظورش از کف تصمیم بر ضد است، یعنی ضد این موارد هفتگانه، او بله توطین نفس علیه، یا وادار کردن نفس بر ضد اینها، یعنی وادار بکند نفسش را بر ضد این موارد هفتگانه. و بهی، این توطین یعنی وادار ساختن، آماده ساختن، و بهی یتحقق معنی الاخلال به، و به وسیله این تعبیری که گفتیم محقق می شود معنای اخلال به اون کف، به این هاش به کف برمیگرده. از لا یقال اخلال الا به فعل، چون اخلال واقع نمی شود مگر به فعل، فلا بد من ردهی الى فعل القلب، پس ناچاریم برگردونیم کف را به فعل قلب، که فعل قلب شد چی؟ هو توتین اول از اینا شدن، که اینا همه چای قلبی هن، تصمیم بر ضد اونها قلبیه، توتین نفس قلبیه، اما بالاخره وجودیه. بعد میگه خب اگه اینطوره واقعا چرا ایشون از طلای کلمه کف استفاده کرد، نگفت توتین؟ و انما اقتصر علی الکف، ایشون نفرمود الازم علی الزد یا توتین، اکتفا کرد به کف مراعاتن لمعناه اللغوی، ایشون میخواست معنای لغوی رو رعایت بکنه که معنای لغوی صوم امساک و کف و نفس آمده است، یعنی لغت که میگید صوم یعنی امساک، یعنی کف و نفس. دوستان این موارد هفتگانه‌ای که هم قضا واجب است هم کفاره مطرح کرد. از این به بعد مسئله ما این است که مواردی رو مطرح میکنه که در این موارد فقط قضا بر عهده شخص میاد، یعنی دیگه کفاره ندارد. فکر میکنم حدود 8 مورد باشه که اینها رو مطرح میکنه که اینها فقط قضا دارن اما دیگه کفاره ندارن. 8 مورد هست که چند جلسه هست که اینها رو مطرح میکنه. بله؟ ببینید این کفی رو که تعویل بردیم، گفتیم کف یعنی تصمیم بر ضد اون موارد هفتگانه، گفتیم وادار کردن نفس. این دوتا معنا در واقع تصمیم گرفتن، وادار کردن خودم بر این کار، یه فعل قلبیه، فعل جوارحی نیست. خب مورد اولی رو که اصفایی میکنم میخوام تا 5 دقیقه دیگه تمام بکنم، من بعدش هم مرکز فقه کلاس دارم، مجبورم 5 دقیقه و 11 تمام بکنم، البته سعی میکنم کلاس نمیدار زودتر شروع بکنم، از اون ور یه خورده نمیخواست امسال اینطور بشه دیگه، این چهارمی افتاد گردن. و یقضی خاصتم من غیر کف، آقای موردی اولین مورد اونجاییست که اگر یادتون باشه میگفتیم بعدن تباحتین اگر خوابید هم قضا داره هم کفاره. حالا اگر بعدن تباهن خوابید، یعنی بعد از یه بار بیدار شدن خوابید و تا از آن صبح بیدار نشد، اونجا فقط قضا داره. یعنی این آقا بعد از علم به جنابت این نوم اتفاق میفته، بعدش میشه چی؟ انتباه شماره 1، بعد نوم، بعد انتباه شماره 2. اگر این خواب رفت تا بعد از آن صبح یه قضا داره، اگر این خواب رفته بود هم قضا هم کفاره، این فقط قضا اگر این خواب رفت، نه قضا داره نه کفاره. یعنی بعد از علم به جنابت البته تصمیم داره بلندش غسل بکنه، عادت داره که بیدار بشه، اگر این طور باشه تو این خواب نه قضا نه کفاره. بعد از انتباه اگر بخوابد با همون شرایطش قضا داره، فقط اینجا اگر خوابید هم قضا هم کفاره، از البته علا اختلاف فی و یقضی خاصتا من غیر کفارت، قضا میکنه صائم فقط. از کنم 8 مورد شهید اول بیان میکنه. لو آدل جنوب این نوم ناویل للقوت لیلن، اگر برگشت آدم جنوب به خواب ناویان للغسل لیلن، البته نیتش این است که همون شب غسل بکند، بعد انتباهتن بعد از یک بار بیدار شدن، انتباهتن واحدتن فاصبح جنوبن، بعد وارد صبح شد در حال تجرابت. البته ولابد من معذالک من احتمال الانتباه عادتن. البته باید ناچار است در این صورت احتمال انتباه رو بدهد عادتن، یعنی یه طوری باشه که بدون بیدار میشه، یعنی عادتن این طور است که بیدار میشه چون عادتن دارد احتمال انتباه رو میده. فلو لم یکن من عادت ذالک، اگر نباشد از عادت این نقش ذالک به انتباه برمیگرده. و لحتم لهو، عادتش هم داره ولی احتمال نمیده او شد. اون روز مثلا خیلی کار کرده، میدونه که الان بخوابه بیدار نمیشه. آگاهی وقتا عادتا کسی بیدار نمیشه. ما تو جوانی اون تو بسیج بودیم توی اتاق کوچیک، یه کسی اشتباها تیر زد خورد به سقف، یه کسی بیدار نشد تو همون اتاق. این خوب خیلی عجیبه، مثلا چون کلاس شد توی اتاق اصلا در بسته بخوره به سقف مثلا خرابم بشه طرف بیدار نشه، این خیلی آدم خوبیه. ولابد مذالک من احتمال الانتباه عادتا، فلولم یکن من عادت ذالک ولحتم له کان من اول نومهی که متعمد البقا علیها. اگر عادتش بیدار شدن نباشد، احتمال بیداری هم نده و بخوابه، این از اول خوابش مثل کسیست که عمدن واقعی بر جنابته، یعنی میگه من نیت دارم ولی میدونه که بیدار نمیشه، اون نیت به چه درد میخوره؟ وقتی میدونه بیدار نمیشه اون نیت فایده نداره. میگه مثل کسیست که عمدن باقیه بر جنابت است. اما نومت الاولا، اما خواب اول، فلا شیء فیها. خواب اول البته باز با شرایط شاب خودش میگه، میگه و این تلالفت به شرطه، میگه خواب اول شیء درش نه، هیچ حکمی نه، نه قضا نه کفاره. و این تل الفج، ولو فجرم طلوع بکنم این هنوز جنوب است، البته به شرطه، با دو تا شرطش، یعنی نیت قصد رو داشته باشد، احتمال بیداری هم بدهد. اگر هر دوی اینها باشد اون دیگه نه قضا داره نه کفاره. من روزای پنجشنبه اونجا کلاس ندارم، بعدش وقتی میذارم اینجا برای که دوستان خدمتشون باشم، ولی مثل این روزا من عجله میکنم میرم، خیلی معذرت میخوام دست خودم.
استاد درست، اگر حالا ما میگیم شما عادت داشته باشه به اینکه بدون بیدار میشه، یعنی اگه بار اولش واسه چی اون موقع که عادتی اصلا ذهنی از نظر ازش بیدار میشه یا نمیشه؟
بار اول بیدار شدن تو عمرش که نیست که.
خب باشه، نه از بعد میدونه بعد از این احتمال جنابت بلند میشه یا نمیشه؟
یعنی خب یعنی احتمال نمیده بیدار بشه، ها اینجوری دیگه. اگه احتمال نمیده و بخوابد هیچ چیزی مثل کسی که عمدن باقی بر جنابت بوده است.
مثلا این باقی بر جنابت
بعد
فرضی که هم خوابی که بعد امام جنابت بوده، این هم یه تاریخ هم بسه، یعنی تو از آن دو رو هم صاحبی
چون کدوم همون رو بزن دوباره.